فصل چهارم.
من کنار ستونی از ستونهای فراوان تالار قصر ایستاده بودم. پای هر ستون غلامی چون من ایستاده بود، با زره چرمین برتن و شمشیری که از کمر آویخته بود. همه بی حرکت ایستاده بودیم، گویی نه چیزی میبینیم و نه چیزی میشنویم. میان تالار و در فاصله ستونهای دو طرف آن جماعتی انبوه ایستاده بود، جماعتی که هر کدام نماینده گروهی از مردم بودند: لشکریان، دبیران، تجار، طبیبان، عالمان دینی و کاسبان خردپا. همه دست روی چکم بر هم گذاشته بودند و انتظار می‌کشیدند تا خلیفه و مهمانش وارد شوند. فضل ابن سهل کنار پله‌هایی که به تخت خلیفه می‌رسید ایستاده بود و برای مردم سخن می‌گفت. می‌گفت: عبدالله مأمون در پی اصلاح وضع مسلمین بود و شایسته نبود که امپراتوری بزرگ عرب به دست فرد نالایقی چون امین بیفتد. مأمون چون لایق‌تر بود دشمنانش را به راحتی از دم تیر گذراند و خود بر تخت نشست. حال برای آن که به همگان ثابت کند نبردش به خاطر جاه و مقام دنیا نبوده، امروز صالح‌ترین مردم روی زمین، کسی که همه اهل سرزمین‌های اسلامی به پاکی و مردانگی شهادت می‌دهند، را به جانشینی خود انتخاب می‌کند تا هم عباسیان بدانند که او در پی کسب قدرت نبوده و هم علویان دریابند که اکنون یکی از ایشان ولیعهد خلیفه است و باید دست از نبردهای بیهوده با آل عباس بردارد. امروز روز بزرگی است، آنقدر بزرگ که شایسته است از این پس همه مسلمین آن را جشن بگیرند. فضل ابن سهل صدایش را هر دم بالاتر می برد و حرارت سخنانش لحظه به لحظه بیشتر می شد. در مقابل من غلام کاتبی که از نیشابور آمده بود نشسته بود و با دقت بسیار سخنان او را می نوشت. معروف بود که این غلام خط زیبایی دارد و حاکم نیشابور او را از میان ده‌ها کاتب دیگر برگزیده تا وقایع آمدن ولیعهد و پس از آن را بنویسد و به خلیفه تقدیم کند. کاتب در کلام فضل ابن سهل غرق شده بود، اما من حواسم جای دیگری بود. من میان ردیف تجار ایستاده در تالار قصر، میان آن هیکل‌های درشت و شکم‌های برآمده، دنبال کسی می‌گشتم. دنبال صورتی گرد و گوشت‌آلود که با موهای قرمز پوشانده شده بود. دنبال منذر ابن فاتح، مردی که روزگاری او را به دوستی اربابم می‌شناختم. اربابم حبیب ابن عامر که با من مهربان بود و مرا چون اهل خانه‌اش می‌شمرد، تاجری بود که اهل بصره او را به امانتداری و صداقت می‌شناختند و کاروان‌های پر از جنسش همیشه از بلخ و مرو و اهواز راهی بصره بود. اما این همه یک باره و در پی توطئه‌ای ناجوان مردانه به باد فنا رفت. هیچگاه فراموش نمی‌کنم روزی که منذر، همین که حالا دنبالش می‌گشتم، به دیدار اربابم آمد. اربابم در خانه مشغول رسیدگی به حساب‌هایش بود و من در آوردن و بردن دفترها و سندها یاریش میکردم. منذر دوست قدیمی اربابم بود. آن دو از کودکی در تجارتخانه پدرهاشان یک دیگر را دیده و رفیق شده بودند. در سفرهای بسیار با هم بودند و در سالهای اخیر هم هر کدام کسب و کار جداگانه داشتند، ولی گاه به شراکت کالایی می خریدند و می فروختند. اربابم در کار خرید و فروش دخالت چندانی نداشت. بیشتر سرمایهش بود که به گردش در می آمد و بقیه کارها به عهده منزل بود. منزل بود که همیشه حساب دخل و خرج را می نوشت و سهم عایدی اربابم را به او می داد. اربابم نیز همه چیز را همان جور که دوستش می گفت قبول می کرد، چرا که به او اعتماد داشت و مطمئن بود که منذر به او خیانت نمی کند. تا آنکه یک روز منذر پرده از رازی گشود و به اربابم گفت که در این چند سال به او خیانت می کرده است. گریه می کرد و در حالی که دو زانو مقابل اربابم نشسته و نوک خنجر تیزی را بر سینه‌اش گذاشته بود، از اربابم می خواست خنجر را به سینه او فرو کند و یا اجازه دهد که خودش این کار را بکند. صورتش را بر زانوی اربابم گذاشته بود و می گریست و می گفت: من مردی کثیف و بی‌ارزشم. من در دوستی خیانت کردم. جزای من جز مرگ نیست. اربابم او را بخشید. منذر گفت: حال که چنین است، اجازه بده کاری بکنم تا آنچه را که طی این چند سال از تو رو بودم به تو بازگردانم. امشب کاروانی از مال و تجاره یکی از شرکایم که شریک دزدی‌هایم نیز بود از اهواز می‌رسد. 50 شتر که بار همه آنها ابریشم اعلاست. هیچ کس از این کاروان به مالک آن خبر ندارد. من کاری میکنم که این بار شبانه راهی انبار تو بشود و خود میگریزم. شریکم گمان میکند مال و تجارش را من دزدیدم و به تو هیچ گمان نمیبرد. من هم که گریختم. اربابم قبول نمیکرد، اما منذر التماس کرد و اربابم را فریفت. بار وارد انبار اربابم شد، اما ماموران حاکم فهمیدند و اربابم را به جرم دزدیدن مال و تجاره شریک منذر ابراهیم عباسی دستگیر کردند. اما خود منذر به خاطر زد و بندی که با عباسیان داشت رها و بزرگترین تاجر بسته شد. می دانستم که در اعیاد و مراسم رسمی در ردیف تاجران بزرگ به دربار خلیفه می آید و حال دلم می خواست یک بار دیگر آن چهره پست را ببینم و بفهمم که با آن خیانت بزرگ چگونه روزگار می گذراند. غرق افکارم بودم که ناگهان ورود خلیفه را اعلام کردند. جنب و جوشی میان حاضران افتاد. همه به قدر دو سه کف پا جا به جا شدند تا صفها منظم‌تر شود. دست‌ها پیوسته بالا می‌رفت و دستارهای روی سرها را مرتب می‌کرد. پس از آن نوبت به دامن قباها رسید که صاف و مرتب شدند. سرها همه به طرف در تالار چرخید. سکوت همه جا را گرفت و کمی بعد خلیفه با حشمت و جلال شانه به شانه مهمانش علی ابن موسی وارد شد. یک مرتبه سکوت تالار را صدایی شبیه بال زدن دسته کبوتر شکست. گمان کردم کبوترانی از جایی وارد تالار شدند. به بالا نگاه کردم. کبوتری نبود. اما صدا همچنان می آمد. سرم را پایین آوردم و به خلیفه و همراهانش نگاه کردم. خلیفه لباس یک دست سیاهی پوشیده بود که دانه های مروارید و حلقه های نقره همچون ستارگان آسمان کبیر روی آن می درخشید. علی ابن موسی اما لباسی سبز داشت که جز چند نوار ابریشمین چیز دیگری روی آن دوخته نشده بود. آن دو آرام آمدند و از روبروی ما گذشتند. چشمان خلیفه می درخشید. صورتش بشاش بود و با خوشرویی مهربانی به آنهایی که در دو طرف تالار به او تعظیم می کردند نگاه می کرد و سر تکان می داد. علی ابن موسی اما صورتی گرفته داشت. چشمانش به جایی خیره بود که معلوم نبود کجاست. گویی هیچ کس و هیچ چیز را نمی دید. صدای بال زدن کبوتران آرام گرفت و خلیفه بر تخت خود نشست. علی ابن موسی نیز بر تخت کوچکتری که کنار تخت خلیفه گذاشته بودند جای گرفت و کنار این دو فضل ابن سهل ایستاد که پیش از این برای حاضران سخن گفته بود. خلیفه از روی تخت یک بار دیگر با تکان دادن سر به احترام حاضران پاسخ گفت و پس از آن فضل ابن سهل تعظیم کرد و گفت: خلیفه بزرگ مسلمین به سلامت باد. این گروه که امروز اینجا گرد آمدند جملگی مشتاق شنیدن خبری هستند که اعلام می‌کنید. میان ایشان عده زیادی از راه‌های بسیار دور آمدند، راه‌هایی که دوریشان گویای وسعت فرمانروایی شماست. آنها آرزوی دیدار خلیفه را داشتند و حال که دلشان با لحظه‌ای تماشای شما آرام گرفته، برای شنیدن صدای خلیفه بزرگ بیتابی می‌کنند. اکنون در قلب جماعتی که مقابل سردار بزرگ مسلمین ایستادند آرزویی نیست مگر آنکه لبان خلیفه بزرگ به جنبش درآیند و عاشقان او را از شنیدن صدایش سرمست کنند. فضل ابن سعد پس از گفتن این سخنان بار دیگر مقابل خلیفه تعظیم کرد و ساکت ایستاد. چند لحظه‌ای همه جا را سکوت فرا گرفت. دقایقی از سکوت گذشت. خلیفه به جماعت چشم دوخته بود. بعد در حالی که به تخت تکیه زده بود و دستش را بر بالش‌های زرین کنارش می‌فشرد با صدای بلند گفت: درود خداوند بر شما باد. امروز اراده ما بر آن قرار گرفته است که ولیعهد خود را به همگان معرفی کنیم. از آنجا که سرنوشت خلافت و رهبری مسلمین چیزی نیست که بتوان آن را سهل و ساده گرفت، از نخستین روزی که بر تخت نشستیم در پی یافتن فردی صالح بودیم که بتوان منصب خلافت را به او سپرد. در این جستجو هیچ کس را لایق‌تر از علی ابن موسی نیافتیم. به خدا سوگند او صالح‌ترین مردمان روی زمین است. او فرزند علی است و نواده رسول الله. آیا باور ندارید این اسامی انقدر عزیزند و انقدر بزرگند که اگر آنها را بر مریضی بخوانند شفا یابد؟ خداوند شاهد است که به ابوالحسن بسیار اصرار کردم که از همین امروز به جای من بر تخت بنشینند، اما او که از دنیا گریزان است تنها پذیرفت که کنار من و ولیعهد من باشد. من همین را نیز برای خود افتخاری بزرگ می دانم. و امروز ابوالحسن علی ابن موسی را ولیعهد خود اعلام می کنم. از همه شما می خواهم که با او بیعت کنید. به حاکمان ولایات دستور می دهم که از این پس به نام او سکه ضرب کنند و در خطبه ها نام او را بیاورند. آنان که در تالار بودند به خلیفه درود فرستادند و سخنانش را تایید کردند. پس از سخنان خلیفه فضل ابن سهل با بالا بردن دست همگان را به سکوت فراخواند و گفت: درود بر خلیفه بزرگ که با تدبیر دوراندیشانه خود آینده روشن برای سرزمین های مسلمین رقم زدند. از خلیفه اندیشمند، شجاع و با تدبیر جز این انتظار نمی رفت. اکنون به خاطر این تدبیر عالمانه و این انتخاب صالحانه شادی و مسرت وجودمان را فرا گرفته است. خدای را شاکریم که ما را از نعمت خلیفه عادل و ولیعهد صالح بهره‌مند کرده است. و حال ای ابوالحسن، ای بنده صالح پروردگار و ای نوه رسول خدا، مشتاقیم که سخنان تو را بشنویم. خوب می دانیم از این همه اقبال و خوشبختی که به تو روی آورده در پوست خود نمی گنجی و به خاطر لطف خلیفه که شامل حالت شده به خود می بالی. شاید از فرط شادی توان سخن گفتن نداشته باشی، اما کرم فرما با آن همه هیجان که گریبانت را گرفته سخنی بگو تا حاضران از شنیدن کلام تو بهره‌مند شوند. فضل بعد از تقاضایش از علی ابن موسی برای سخن گفتن ساکت شد و همانجا که بود ایستاد. دیگران نیز دم بر نیاوردند. دوباره صدای بال زدن کبوتران در تالار پیچید. عده‌ای به بالا نگاه کردند، اما میان چلچراغ‌های آویخته از سقف پرنده‌ای نبود. تنها صدا بود که به گوش می‌رسید. علی ابن موسی آرام بر تخت خود جابجا شد، سپس با صدای نرم اما رسا گفت: حمد و سپاس خدای را که زندگی و مرگ و عزت و ذلت همه ما به دست اوست. ای مردم، به خاطر نزدیکی و پیوندی که ما با پیامبر خدا داریم، حقی از شما برگردن ما و حقی از ما برگردن شماست. حق شما بر ما آن است که راهنماییتان کنیم و سبب ساز نیکبختی شما در دنیا و آخرت شویم. و حق ما بر شما آن است که از ما پیروی کنید و و از فرمان پیشوایان ستمگر که شما را به باطل می‌خوانند سر باز زنید. پس هرگاه شما حق ما را ادا کردید، بر ما نیز واجب می‌شود که حقتان را ادا کنید. علی بن موسی این را که گفت سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت. حاضران همه مبهوت مانده بودند. شاید انتظار داشتند از او بیشتر بشنوند، اما او بیش از این چیزی نگفت. سکوت تالار را فقط صدای بال کبوترانی می شکست که دیده نمی شدن و صدای بال زدنشان همه را گیج کرده بود. خلیفه، فضل، علی ابن موسی و دیگران همه ساکت بودند تا آنکه یک نفر از میان جمعیت با صدایی که از فرط هیجان می لرزید فریاد کشید: ای علی ابن موسی، مبارک باد بر تو این سعادت بزرگ. اعتماد و اطمینان خلیفه بزرگ گوارایت باد. بدان که ما چاکران درگاه خلیفه مشتاق هدایت تو هستیم. در قلب ما آرزوی جز اجرای حکم پروردگار و سنت رسول او نیست. نیک می دانیم که خلیفه بزرگ با مشورت تو امور مسلمین را اصلاح می کند و ما را به نیکبختی دنیا و آخرت می رساند. ما همه فرمانبر تو و خلیفه هستیم. مطمئن باش از ما جز اطاعت و وفاداری نخواهید. بدان که چشمانت ممکن است به تو خیانت کنند، اما از ما که مشتاق حکم خداییم خیانتی نخواهید دید. ما گوش به فرمانیم و جان کمترین چیزی است که در راه اجرای فرمان خدا فدا خواهیم کرد. سخنانش رنگیز مردی که دیده نمی‌شد توجه همه را به خود جلب کرده بود. همه برمیگشتند تا او را ببینند و او که تأثیرش بر دیگران را دریافته بود، آرام از صف‌های عقب جلو آمد و در صف نخست حاضران ایستاد. آن وقت بود که چهرهش را دیدم و دریافتم او کسی جز منذر ابن فاتح نیست.